بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 462 صفحه 50. و ثانی ان تحریکات طبیعیت لا تنتهی الی حد یقف عنده کما فی الکون و الفساد. بحث در این داشتیم که تمام افعال غایت دارند، حتی افعال طبیعی. گروهی معتقد بودند که در افعال طبیعی نمیشه معتقد به غایت شد و به پنج وجه تمسک کردند. بچه اول رو خوندیم و جواب دادیم. بچه دوم اینه که غایت چیزیست که فاعل با رسیدن به او فعل رو ترک میکند، زیرا که به هدف فعل واصل شده و منظورش را از فعل اتخاذ کرده. ولی ما در امور طبیعی مشاهده میکنیم که فعلشون منتهی نمیشه، به هیچ جا ادامه پیدا میکنه. مثلا در کون و فساد میبینیم که کائنی فاسد میشه، به دنبالش کائن دیگر موجود میشه و این عمل همینطور ادامه پیدا میکنه لا اله الا الله. و اگر فاعل این عمل غایتی میداشت، باید با رسیدن به اون غایت فعل رها میکرد، و چون فعل رها نمی شود پس غایت برای این فعل وجود ندارد. این اشکال رو توضیح بدیم. اولا کون و فساد یعنی چی؟ ثانیا دوامش باید اینا توضیح داده بشه. و ثالثا بیان این مطلب که عامل کون و فساد و فاعل کون و فساد طبیعت. این سه تا مطلب رو باید الان توضیح بدیم، بعد اشکال رو تبیین کنیم. من فهرست اشکال رو عرض کردم. کون و فساد هم در عناصر اتفاق میفته، هم در مرکبات عنصری. در اینجا ما بحثمون در کون و فساد در عناصر بسیطه نیست، اگرچه اون هم میتونه مورد بحث ما قرار بگیره، ولی عمده بحث ما در کون و فساد است که در عناصر مرکب اتفاق میفته. در عنصر بسیط مثل آب و هوا، مثلا آب بر اثر حرارت فاسد میشه، تبدیل به هوا میشه، هوا بر اثر برودت تبدیل به آب میشه، این تبدیل و تبدل ممکنه ادامه پیدا کنه تا بی نهایت. عاملی پیدا می شود آب رو تبدیل به هوا می کنه، عامل دوم پیدا می شه هوا رو تبدیل به آب می کنه. این عوامل عوامل طبیعی هستند. بعد ممکنه این عوامل تأثیرشون ادامه پیدا کنه تا بی نهایت هم ادامه پیدا کنه. این عمل انجام می شه، هیچ وقت متوقف نمی شه. از اینجا میفهمیم که این فواعل طبیعی غایت ندارن و الا یه جا که میرسیدن و اونجا غایتشون به حساب میامد توقف میکردن. چون توقف نمی کنن ولی میشه غایتی ندارن. این در عناصر بسیطه. اما در عناصر مرکبه که اونجا بحث ما اونجاست، مثل همین انواع جماد و نبات و حیوان، مثلا به انسان مثال میزنیم. انسان رو ملاحظه میکنید که یکی میمیره، یکی متولد میشه، دوباره اون که متولد شد میمیره، بعدی متولد میشه و هاکذا. هیچ وقت این قضیه متوقف نمیشه، همیشه این فساد و کون برقراره. این مطلب اول که مراد از کون فساد در اینجا کون فساد در عناصر مرکب است، ولو که در عناصر بسیطه هم می شود مطلب رو اجرا کرد، منتها در عناصر مرکبه راحت تر مطلب روشن میشه و اتفاقا مثالی هم که زده میشه در عناصر مرکب است. این مطلب اول. مطلب دوم این که کون و فساد در عناصر مرکبه دائمی است. اینو من بارها عرض کردم، مثلا مشیا معتقدند به این که عالم از ازل شروع شده تا ابد هم ادامه داره و نتیجتا این کون و فسادی که در عالم ماده اتفاق میفته از ازل شروع شده تا ابد هم ادامه داره. یعنی انسان رو خدا از ازل خلق کرده تا ابد هم این توالد و تناسل انسان و موت و زوال انسان ادامه داره. اینم مطلب دوم. پس کل عالم ماده رو دارم عرض میکنم، بله، انسان به عنوان مثاله. مطلب اول این بود که کون و فساد یعنی چی؟ مطلب دوم دوام کون و فساد بود که توضیح داده شد. اما مطلب سوم، عامل، سلام علیکم، عامل این کون و فساد طبیعته. این یعنی چی؟ عامل جزئی این کون و فساد اون طبیعت یعنی قوه نباتی پدر و مادره. اینا عامل جزئی هست که در هر فرزندی این دو طبیعت دخالت دارند، طبیعت مربوط به پدر و طبیعت مربوط به مادر. قبلا هم بحث کردم و روشن شد که قوای نباتی رو ما در اینجا طبیعی میگیم، ولی اون نباتی هست، ولی طبیعی میگیم چون فاقد شعور هست. چون فاقد شعورن ما اسمشون رو میزنیم قوای طبیعیه. الان قوه مولده از قوای طبیعی است چون مربوط به نفس نباتیه و همین قوه مولده است که عامل پیدایش انسان‌های بعدی. البته عامل به اندازه اعداد و همین عوامل طبیعی است که باعث مرگ و میر این انسان هاست. این طبیعت های جزئی. اما طبیعت کلی که اصل نوع انسان به توسط او کائن میشه، فاسد میشه، اون طبیعت فلکی است به نظر آقایون که قوه است در سماویات موجود است و به اذن الله تدبیر این عالم به مباشرت اوست و لا قبل از او عقل تدبیر میکنه و در ابتدا هم که خداوند تدبیر میکنه، اما نفوس فلکی مباشر تدبیرند و این کون و فسادی که در عالم اتفاق میفته به توسط همین نفوس فلکی است. ملاحظه میکنید که اگر آفتاب طلوع نکند، اگر امور دیگری که در مربوط به فلکت حاصل نشود، این دانه‌ای که در زمین گذاشته شده نمی‌روید، تبدیل به نبات نمی‌شود. حتی موجودات حیوانی هم از جمله انسان نمی‌تونند زندگی کنند. باید این سماویات باشند. پس این سماویات به نحوی تدبیر این عالم رو به عهده دارن، به نحوی شرز میکنن. علایان معلوم شد که فاعل ها طبیعی هست، چه فاعل جزئی رو ملاحظه کردیم دیدیم طبیعی هست، چه فاعل کلی رو ملاحظه کردیم دیدیم طبیعی هست. و معلوم شد که کون و فساد دائمه و مقرض از کون و فساد هم بیان شد. این سه مطلب حد سه روشن شدن. حالا که این سه مطلب روشن شدن، دو مرتبه من اشکال رو با توضیح بیشتری عرض میکنم. اشکال این است که اگر فعلی غایت داشته باشد، با رسیدن به اون فعل متوقف میشود، با رسیدن به اون غایت متوقف میشود و این فعل ادامه پیدا نمی کند، اون فاعل تأثیرش را بر میدارد. این قانون غایته که هرگاه غایتی بر فعلی مترتب باشد، فاعل با رسیدن به اون غایت تأثیرش رو ترک می کند و فعل با رسیدن به اون قایت متوقف می شود. اما ما می بینیم این کون و فساد که فاعلش امر طبیعی است هرگز تمام نمی شود و به جایی نمی رسد که متوقف شود، بلکه تا ابد ادامه پیدا می کند. از اینجا کشف می کنیم که خاصیت قایت وجود ندارد، پس بر این فعل قایت مترتب نیست. نتیجه می گیریم که در فواعل طبیعی لازم نیست قایتی مترتب بشه. این اشکال دوم. اشکال اول این بود که قایت احتیاج دارد به این که وجود ذهنی داشته باشد و فواعل طبیعی ذهن ندارند تا قایت در اونها وجود ذهنی پیدا کنه، پس قایت ندارند. این اشکال اول بود. اشکال دوم اینه که قایت باعث توقف فعل می شود و فواعل طبیعی فعلشون متوقف نمی شود، پس قایت ندارند. این اشکال دومه که با جواب رو جبشه. صفحه 462 هستیم، صفحه پنجم. و ثانی، یعنی اشکال دوم از این پنج اشکالی که در اینجا داریم، این است که تحریکات طبیعی مثل کون و فساد منتهی نمی شوند به حدی که این تحریک یقف و عند اون حد، به حدی نمی رسد این تحریک که در نزد اون حد متوقف شود. کما فی الکون و الفساد فانه لا غایت لهما یقفان عندها، یعنی کون و فساد غایتی برایشون نیست که در اون غایت توقف کنند. همونطور که توجه کردید این کون و فساد ادامه پیدا میکند الی الابد. چرا غایتی نیست که توقف کنند؟ زیرا ملاحظه میکنیم که بعد از هر کائنی کائنی به وجود میاد الی ما لا یتناهی. این یه مقدمه که در امور طبیعی تحریکات توقف ندارند. مقدمه بعدی والقایت و یجب ان یقف عندها تحریک العلت الفاعلیه، قایت امریست که باید در نزد رسیدن به این قایت تحریک علت فاعلیه تمام شود و توقف پیدا کند. از این دو مقدمه که گفتیم نتیجه میگیریم که بر فواعل طبیعی یا بر افعال طبیعی قایتی مترتب نمی شود و افعال طبیعی قایت ندارند.
یه چیزی به دنیا بیاد یه چیزی دیگه بمیره، این اصلا دو تا موضوع علاهده هستن. چون ما میگیم این دو تا کون و فساد دارن،
دو تا موضوع علاهده. ببینید بحث رو توجه کنید، فعلی که از فاعل صادر میشود تحریکه به سمت کون بعد از کون. شما چرا این جزئیات نگاه میکنید؟ اون فعل واحد که تحریکه، فعل واحد که تحریکه، این از ابد، از ازل شروع شده تا ابد هم ادامه پیدا میکنه، هیچ وقت هم توقف نمیکنه. این تحریک که اثرش و نتیجهش اون جزئیات و اون کائنات هست تمام نمیشود، پس معلوم میشه بر این تحریک قایتی مترتب نیست. کاری به اون افراد نداریم، اون افراد ادامه دهنده این تحریک هست. یعنی اون تحریکی که این فاعل شروع کرده که نتیجهش کون بعد از کونه، این تحریک تمام نمیشه. یک فعله، نه چند تا فعل. حالا برفرضم چند تا فعل باشه، چند تا فعلیست که توی این فعل واحد غرقند، بنابراین نباید از هم جداشون قرار بدید. بس کردم سوال شما جواب دادم. وقتی تحریک میشه، این تحریک نتیجهش کون بعد از کونه، یعنی هم تحریک داره صادر میشه هم اون کائنات داره صادر میشه. ولی شما وقتی که یه نفر داره حرکت میکنه، حرکتش اینطوره، یک قدم تمام میشه قدم بعد شروع میشه، دوباره قدم بعدی تمام میشه، قدم بعدتر شروع میشه. شما اینو چند تا حرکت حساب میکنید؟ اجازه بدین چند تا حرکت حساب میکنید. یک حرکت که توش زوال و حدوث داره، خب همینو در کنفسات بگید. یک حرکت صادر شده که نتیجهش کون و فساد این عناصره، اونجا یک حرکت حاصل شده که نتیجهش کون و فساد این اقدامه، این گام هایی است که برمی‌داره. چرا اونجا اشکال نمی کنه؟ اونجا حیات هست.
دوم توقف برگید اول بدون
حالا این تفاوتاشون رو نباید حساب کنید. شما بچه شبرش رو ملاحظه کنید، بچه شبر رو ملاحظه کنید. من میگم حرکت واحده و در این حرکت واحد کون و فساد داره اتفاق میفته. در هر دو هستم، در مثال هستم، در اون هستم. چرا به فارغ مفارقاتش به فرقاش توجه میکنید، بچه شبر توجه کنید. در همه جا همینه، مثالی که میزنید نباید فرقاش ملاحظه کنید. پس امر واحده و این امر واحد مشتمل بر کون و فساد، یعنی تحریک واحد مشتمل بر کون و فساد. این تحریک واحد به آخر نمیرسه، پس قاید نداره. این اشکال بود، اشکال دوم. اما جوابش، جواب را از ابن سینا نقل میکنیم. ابن سینا میگه ما دو جور غایت داریم، غایت به ذات و غایت به عرض. غایت به عرضمون هم دو قسمه، غایت به عرض ضروری و غایت به عرض اتفاقی. غایت به ذات یعنی اون چه که خودش غایت هست، ذات یعنی غایت یعنی خود. پس غایت به ذات یعنی اونی که خودش غایته. غایت به عرض اونیست که خودش غایت نیست، حواشی غایته. یعنی یه جوریست که این غایت بدون اون حاصل نمیشه. وقت این حواشی دو قسمه، حواشی ضروری که هم که اشاره کردم غایت بدون او حاصل نمیشه، یا حاشیه اتفاقی که غایت نیست اتفاقا درست شده. مثل این که کسی چاه میکنه که به آب برسه، غایتش آب به آب رسیدنه، به گنج دست پیدا میکنه. این دست پیدا کردن به گنج غایت نبوده، غایت بالعرض بوده. غایت بالعرض ضروری هم نبوده که حتما انجام بشه، غایت بالعرض اتفاقی بوده، اتفاق افتاده. این غایت بالعرض اتفاقی است. این الان موضوع بحث ما نیست، فقط اشاره کردیم کنارش میذاریم. مورد بحث ما غایت به ذات و غایت بالعرض ضروری است. این دوتا فرقش رو میخوام بیان کنیم، بعد مشخص کنیم که در این مثالی که مستشکل زد غایت به ذات چیست، غایت بالعرض ضروری چیست، بعد جواب رو بدیم. غایت به ذات توضیح زیادی لازم نداره، اونی که خودش غایته روشنه، در مثال باید تعیینش کنیم، و الا اصل تبیین غایت به ذات، بیان غایت به ذات مورد حاجت نیست، زیرا که تا حالا ما بارها براش مثال زدیم و روشنش کردیم. مهم اون غایت بالعرض ضروری است که ازش تعبیر میکنیم به ضروری دیگه. غایت بالعرض ضروری نمیگیم، اگرچه اسم اصلیش غایت بالعرض ضروری است، ولی ما خلاصش میکنیم میگیم ضروری. ابن سینا میگه فرق است بین غایت به ذات و ضروری، و ضروری رو به سه قسم تقسیم میکنه تا بعدن ببینه در مانحنفی کدوم یکی از این سه قسم وجود داره، چون در مانحنفی میخواد غایت ضروری رو تشریح کنه، غایت به ذات هم بگه، و میخواد بفهماند که کدوم قسم از این اقسام ثلاثه‌ای که برای ضروری قائلیم در مانحنفی هست. به اقسام ثلاثه توجه کنید. یه ضروری داریم که باید انجام بشود، وجود بگیرد تا غایت موجود شود. غیر از فعل، فعل طوریست که باید وجود بگیره غایت برش مترتب بشه. غیر از فعل یه چیز دیگه هم هست که ضرورتاً باید موجود بشود تا غایت حاصل شود. این مثل اینی که مثل اینه که علت هست برای وجود غایت، به منزله علت هست. همونطور که فعل علت برای وجود غایت، اینم یه نوع علته. مثلا فرض کنید که غایت و هدف ما بریدن یه چیزیست. ما برای این بریدن مثلا با چاقو به کار ببریم، چاقو هم از آهن درست شده، این صلابت و استحکام آهن غایتش قطع نیست. اون فعل باید انجام بشه تا قطع حاصل بشه. نیروی بازوی اون انسان و همچنین فعالیت و حرکت این بازو و چاقو همه باید با هم جمع بشن تا این قطع حاصل بشه. از قطع غایت هست. صلابت آهن فعلی نیست که این غایت برش مترتب بشه، ولی امری ضروری باید باشد تا این غایت حاصل شود. این یکی از ضروریات غایت که قطع است، غایت این صلابت آهن نیست، غایت اون فعله، غایت به ذات برای اون فعله، غایت به ذات برای این صلابت آهن نیست. ولی صلابت یا بفرمایید غایت به ذات هست برای مثالو بهتر بگم، فکر میکنم روشن تره. قطع و غایت نگیریم، قطع و فعل بگیریم، اینطوری بهتره. قطع و فعل بگیریم، البته اونم که گفتم توضیح داره، اون که این خیلی راحت تره، این کلام خواهر سنان راحت تره. قطع و عبارت بگیریم از فعل، اون هدفی که ما از قطع داریم اون رو عبارت بگیریم از غایت. اون وقت قطعی که فعل است لازم دارد صلابت آهن را، یعنی صلابت آهن به نحوی علت قطع می شود. اگر این صلابت آهن نباشد، این فعل وجود نمی گیرد تا به اون غایت مطلوب برسد. این چنین صلابت آهنی رو، این چنین مثالی رو ما میگیم ضروری. این چنین امری رو که در این مثال میبینید اسمشو میذاریم ضروری. این یک اسم ضروریست که باید باشد تا فعل انجام شود و در نتیجه غایت وجود بگیرد. پس برای وجود غایت که انهو علت است، این امری که داریم میگیم که انهو علت وجود غایته. ولی ملاحظه میکنید در مثال که علت نیست، علت همون قطعه، اما این که انهو علته، زیرا که قطع بدون این صلابت آهن تحقق پیدا نمیکنه و این صلابت آهن امری ضروری برای حصول قطع و در نتیجه برای وجود غایت. این یه نوع ضروریه. قسم دوم از سه قسم ضروری این است که باید وجود بگیرد تا فعل حاصل شود و به دنبالش غایت تحقق پیدا کنه. پس این امر در حصول غایت دخالت دارد، مثل همون امر اول که دخالت داشت، اما دخالتش مثل دخالت اون قسم اول نیست، بلکه چون لازمه اون لازمه قسم اول است، لازمه قسم اول است، ضروری به حساب آمده. یعنی اون قسم اول که صلابت آهن است در مثال ما، بدون این نمیشه که نه خود صلابت رو حساب کنیم، لازمه صلابت رو داریم حساب میکنیم، اینم ضروریه. چون اگر صلابت باید واقع شود، لازم هم که ازش منفک نمیشه باید واقع شود. مثلا تیرگی آهن، تیرگی آهن لازم آهنه، این که آهن از خاکستری به سیاهی متمایل، اون حالت اون رنگ تیره شو، اون لازمه ی آهن بودنه. البته این مال سابقه که آهن رو به این صورت در نمی آوردن، حالا آهن سیفی، آهن رو سیفی هم میکنن، اسمشو میذارن استیل، یه بار دیگه میبرن تو کوره سیفید میشه، بار اول شدن میشه، بار دوم آهن میشه، بار سوم استیل میشه. ولی خب زمان قبل اینا نبود، آهن تیره بود. الان هم این حرف درسته، لازم آهن تیرگیه. خب پس باید این تیرگی آهن باشد تا اون هدفی که ما از قطع داریم مترتب بشه. اما خب میبینید این قایت نیست، این علت پیدایش قایت، اونم علت به معنایی که گفتیم، یعنی امری ضروری و لازم که اگر نباشد به اون فعل نمیرسیم و به طبب قایت نمیرسیم. اینم یه نقایته، قایت ضروری، اسمشو میذاریم قایت بلعرض ضروری. این قسم دوم. قسم سوم چیزیست که لازم است اما نه لازم این امری که گفتیم، نه علت هست برای قایت، نه علت وجود قایت چنانچه قسم اول بود، نه لازم علت هست چنانچه قسم دوم بود، بلکه لازم علت قاییه. در قسم اول و دوم لازم علت گفتیم، علت منظور علت قایی نبود، علتی که می توانست ما را به قطع موفق کند و می توانست به تبع علت وجود قایت شود، که توجه کردیم اون آهن بود و اون تیرگی آهن بود، که اینها علت قایی نبودن، علتی بودن که قایت را در وجود قایت دخالت می کرد. اما الان علت در این مثال در قسم سوم علت قایی رو ملاحظه می کنیم و لازم این علت قایی رو به عنوان ضروری انتخاب میکنیم، لازم علت قایی رو، نه لازم علت القایه رو. علت قایی با علت القایه فرق میکنه، علت قایی اونیست که منشأ پیدایش قایت شده، علت قایی اونیست که بر فعل مترتب شده یا اینکه محرک فاعل به سمت فعل شده. علت قایی به معنای دقیق همینه، قایت فرق کرد، علت قایی محرک فاعل شد، قایت مترتب بر فعل شد. الان ما میخوام لازم علت قایی رو بیان کنیم، نه لازم علت وجود قایت رو که قبل که قسم دومون بود. مثال توجه کنید روشن‌تر میشه. شخص ازدواج میکنه، این عملیش که انجام میده، فعلش که انجام میده، قایتی که او را محرک تحریک کرد به سمت این عمل تولید نسل بود. پس علت قایی ازدواج تولید نسله، قایت هم که بر این ازدواج مترتب میشه همون تولید نسله. اکثریم قایت با علت قایی فرقی نداره، به وجودشون فرق میکنه، علت قایی وجود ذهنی داره، قایت وجود خارجی داره، علت قایی قبل از فعل، قایت بعد از فعل، این فرقایی بود که گذاشتیم. پس ازدواج میکند برای تولید نسل، لازم تولید نسل محبت به ولده. ازدواج نمیکنه برای محبت به ولد، ازدواج میکنه برای تولید نسل. که هدف تولید نسله، ولی لازمه یه تولید نسل محبت به بلده. این محبت به بلد غایت نیست، لازم غایته، علت غایی نیست، لازم علت غاییست و لازم ضروری هم هست، چون لازم ضروریه، انفکاکش از علت غایی ممکن نیست. این چنین امری رو میگین ضروری، این دیگه غایت به ذات نیست. غایت به ذات برای تزریق همون تولید نسله، این لازم، این غایت به ذاته، پس خودش غایت به ذات نیست، ضروریست برای غایت به ذات. پس سه قسم ضروری پیدا کردیم. یکی اونی که علت شد لوجود القایه، غیر از فعلها، فعل هم علت میشه لوجود القایه، این غیر از فعله. یکی اونی که علت شد لوجود القایه، دوم این که لازم این علت بود، سوم لازم قایت یا لازم علت قایی بود. این سه تا ضروری رو ما داریم، هر سه رو میگیم قایت بالعرض ضروری، در مقابل قایت بالعرض اتفاقی و در مقابل قایت بالذات. این نه قایت بالذاته بلکه بالعرض، نه بالعرض اتفاقی بلکه بالعرض ضروری است. این سه قسم ما داریم. پس روشن شد قایت بالذات چیست، قایت بالعرض ضروری چیست، قایت بالعرض اتفاقی هم که فعلا مورد بحث و مورد حاجت ما نیست، اونم روشن شد. هر سه قسم قایت رو گفتیم، حالا ما به اون قایت بالعرض اتفاقی کاری نداریم، اما قایت بالعرض ضروری و قایت بالذات مورد بحث ما هست. ببینیم از این اقسام قایت در جواب این اشکال دوم چه استفاده میبریم. هنوز اشکال دوم جواب ندادیم و وارد در جوابش نشدیم، فعلا مقدمات بحث رو داریم بیان میکنیم. وقد عجاب الشیخ عنه فی الهیات شفا جواب داده بالفرق بین القایت بالذات و بین ضروری که احد القایات بالعرض است. یکی از قایات بالعرض، قایات بالعرض اتفاقی است، یکی هم قایات بالعرض ضروری است. پس ضروری یکی از قایات بالعرض است. قال بعد ابن سینا گفته و فرق بینه هما، یعنی بین قایت بالذات، قایت بالذات این اونی که خودش قایته، ضروری یعنی اون که قایت نیست، وابسته به قایته، ولی وابسته ای که قایت رو رها نمی کنه. گفته فرق بین هما اینه که قایت به ذات قایتیست که تطلب و لذاتها، یعنی خودش طلب میشه، ما میریم دنبالش با فعلمون او رو به دست بیاریم. اما ضروری اینطور نیست، ضروری این نیست که دنبالش میریم که به دستش بیاریم، او هست نمیشه رهاش کرد. برای وقتی ما این فعل شروع میکنیم تا به اون قایت برسیم، این ضروری همراه هست، حالا یا همراه فعل یا دنبال قایت میاد، بالاخره رها کننده نیست. و ضروری احد و ثلاثت امور، یا امریست که لابد من وجودهی، یعنی باید باشد. تعبیر به لابد رو توجه کنید، چون امر امر ضروریه، تعبیر به لابد میکنه. اما امر لابد من وجودهی حتی یوجد القایه، باید او باشد تا قایت یافت شود، بلکه بفرمایید باید او باشد تا فعل یافت شود و به طبع فعل قایت یافت شود، به این صورت که انه علتون لقایه، گویا که علت قایت است. به وجه، به وجه رو توجه کنید، یعنی اون علتهای رائد نیست، ولی بالاخره به نحوی دخالت داره. مثالم دقت کردین، صلابت آهن بود، صلابت آهن علت نبود برای اون هدفی که ما از قطع داشتیم، یا علت برای خود قطع نبود، ولی طوری بود که به وجه علت به حساب می آمد، یعنی یه دخالتی بالاخره داشت. مثل صلابت حدید که باید باشد حتی یتم القطع به، خود حدید رو نمیگه، صلابت حدید رو میگه، صلابت حدید باید باشد تا قطع بهی، یعنی قطع بالحدید حاصل شده. بله دیگه، بلعرز یعنی همین دیگه، بلعرز یعنی خودش قایت نیست، یه چیز دیگه قایته، ولی این یه جور دخالت در قایت داره، چون دخالت در قایت داره بشه این قایت بلعرز. این قسم اول. و اما امر لابد من وجودهی حتی یوجد الغایه، اما نه به قسم، نه به صورت اول. امریست که باید باشد تا غایت موجود شود. در قسم اول هم همین رو میگفتیم، میگفتیم باید باشد تا غایت موجود شود، ولی این با قسم اول فرق داره. لذا میگیم لا علا انه علت للغایه، نه به این صورت که مثل قسم اول باشد و علت برای غایت باشد، بلکه علا انه لازم للعله، لازم این علته. منظور از علت همونطور که عرض کردم علت قایی نیست، بلکه علت القایه هست، نه علت قاییه، بلکه علت القایه یعنی علت وجود قایه، که مثلا علت وجود قایه رو طلاقت حدید گرفتیم، این علت قایی نبود، این علت وجود قایه بود. حالا در اینجا داریم لازم همین علت رو بیان میکنیم، نه لازم علت قایی رو. لازم علت قایی قسم سومه که بعدم بیانش میکنیم. این لازم علت هست، همین علتی که باعث پیدایش قایت میشه. مثل انه لابد من جسم ادکن حتی یتم القطع به. دکنه به معنای تیرگیه، دکنه به معنای تیرگی، همون که عرض کردم رنگ خاکستری متمایل به سیاهی، اینو میگیم دکنه. ادکن هم از همین ماده گرفته میشه، جسم ادکن اینی جسم تیره. لابد من جسم ادکن، یک جسم تیرهی لازم است تا قطع به او حاصل شود. خب این دکنه دخالت دارد در قطع؟ دخالت دارد از باب این که لازمه ی صلابت الحدیده، و چون صلابت الحدید دخالت داشت، این لازم هم دخالت پیدا میکنه. الا مستقیم دخالت نداره، مستقیم نه قایت است نه فعل است، بله حتی علت قایت است. بله لازم علت قایت است، بالاخره به نحوی داره دخالت میکنه. و این نما لم یکون بدون من جسم ادکن لال دکنتین، یعنی ناچار باید جسم ادکن داشته باشیم لال دکنتین. این ظاهرن من مراجعه نشدم، ظاهرن درست نیست، لال دکنتهی باشه، تو که من از شفا هم بیادم میاد لال دکنتهی هست، زمیر داره. لازمه که جسم ادکنی داشته باشیم، نه به خاطر این که دکنش برای ما مهمه، لکن یعنی بلکه، لأنهو یعنی دکنه، کان لازمن للحدیدی که لابدمنه، چون حدید لابدمنه، زمیر من به حدید برمیگرده، چون حدید لابد منه، و این دکنه حدید رو رها نمی کنه، پس این دکنه میشه لابد منه. ولی خود دکنه به ماه و دکنه مورد حاجت نیست، چون اون شیئی رو که مورد حاجت رها نمی کنه، خودش بالعرض مورد حاجت قرار گرفته. پس لابد یعنی حاجت داریم به جسم ادکن، اما لال دکنته، نه به خاطر دکنه ای که دارد، بلکه به خاطر این که لازم حدیدی است که اون حدید لابد من بود. اینم قسم دوم. قسم سوم، و اما امر لابد من وجودهی لازما للعله القائیه بنفسها، امری است که باید وجود داشته باشه، اما به عنوان این که لازم علت، لازم خود علت قائیه است. لازم علت قائیه بنفسها یعنی لازم خود علت قائیه، نفس یعنی ذات، یعنی ذات یعنی خود، نه لازم اون علت قایت، لازم علت قاییه. این دوتا با هم فرق داره، فرقش روشن شد با توضیحات که عرض کردم. مثل اینکه علت قاییه در امر تزویج مثلا تولیده، تولیده مثل این علت قاییه، تزویج میشه فعل، تولید میشه قایت، علت قاییه. ثم تولید یتبعه حب الولد و یلزمه، به تبع تولید حب ولد هست و حب ولد لازم می باشد تولید را، نگید لازم می دارد، لازم می باشد تولید را، لازمه، ملزوم نیست، تولید ملزومه. لا ان تزویج کان لأهلهی، لا ان تزویج کان لأهلهی، نه این که تزویج لأجل این حب بود که حب بشود قایت، بلکه تزویج لعجل تولید بود، و تولید سلام علیکم، تولید منفک از حب نبود، از این باب حب مطرح شد. کتاب ما داره لأن تزویج کان لأجلهی غلطه، لأن تزویج کان لأجلهی درسته، نسخه هم لأن تزویجه، هم نسخه شفا هم نسخه شوارد قدیم. فهازهی کلها، تمام این سه قسمی که گفتیم، قایاتون بالعرض ضروری للعرض الاتفاقی. عرض اتفاقی رو پاورقیتون مرحوم الله اسماعیل توضیح داده، مثل الوقوف علی الکنزه فی حفر البئر، حاشیه ماره مرحوم الله اسماعیل. که من این عرض اتفاقی نه من توضیح دادم، تمام شد. خب ثم قال فنقول، پاورقی نوشته هازا شروع فلکبا، این پاورقیه مال نسخه قدیمه، منطب بی امجاست، اونجا بی امجاست، اینجا بی امجاست، درست هم هست. از همینجا شروع به جوابه، قبلش مقدمات بود، قبلش مقدمات بود، فرق بین غایت به ذات و ضروری گفته می شد. حالا میخوام وارد به جواب بشیم. توجه کنید، اشکال اینطور بود که طبیعت فعل واحد مستمری دارد که هرگز تمام نمی شود، در حالی که هر فعلی که غایت دارد باید تمام شود، با رسیدن به اون غایت باید تمام شود. فعل طبیعی، فعل غایت تمام می شود، فعل طبیعی تمام نمی شود، نتیجه این است که پس فعل طبیعی غایت نیست. این طوره دیگه، فعل طبیعی تمام نمی شود و هر فعلی که ذوالغایه باشد باید تمام شود، نتیجه میگیریم پس فعل طبیعی ذوالغایه نیست. این کل اشکال بود که توضیح داده شد. جواب اینه که مثال هم زدن به کون و فساد، که مثالش هم توضیح دادن. جواب اینه که در همین کون و فسادی که شما گفتید، مثلا کون و فساد انسان، ببینید فعل چیست، ببینید غایت چیست. فعل اون تحریکیست که اون طبیعت انجامش میدهد، که این تحریک در لحظات مختلف باعث فساد یک کائن میشود یا باعث حدوث کائن دیگر میشود. تحریکی که از این طبیعت صادر میشه باعث کون و فساد این مثلا انسانیش که توضیح دادن. هدف این تحریک چیست؟ یه دفعه خود امین کون و فسادها رو ملاحظه میکنی، یعنی این طبیعت جزئی پدر و مادر منشأ پیدایش ولد میشود، یه دفعه اون حساب میکنی، یه دفعه نه، اون کار طبیعت کلی رو ملاحظه میکنید، که کار طبیعت کلی همین تحریکیست که عرض کردن. طبیعت جزئی رو الان بحث نمی کنیم، یه صفحه بعد بهش میرسیم انشاءالله. الان بحثمون در اون طبیعت کلیه که کارش تحریکه و در لحظات مختلف تحریک انسانی میمیره، انسانی متولد میشه. این فساد و اون کن با این تحریک داره انجام میگیره و این تحریک تمام نمیشه، پس این کن و فساد هم تمام نمیشه. هدف رو باید ملاحظه کرد در اینجا، هدف و وجود انسان و بقای انسانه. چون مثال به انسان زده شد، ما داریم انسان رو میاریم، ولی اختصاص به انسان نداره. هر نوعی از انواعی که در عالم هست حکمش همین نیست که در باره انسان داریم میگیم. پس هدف این است که انسان موجود شود و انسان باقی بماند، نوع انسانی باقی بماند، انسان باقی بماند. انسان موجودی نیست که به صورت شمس و قمر یک فردش وجود بگیرد و همون یک فردش باقی بمونه، موجود اینچنینی نیست. اگر موجود اینچنینی بود یه فردش موجود میشد رهاش میشد، این دیگه باقی میمون تا ابد. اما موجود این چنین نیست، موجودیست که باید با تعاقب افراد باقی بمونه، یعنی باید این افراد که مردن جانشین پیدا کنن تا نو در پناه ادامه این افراد باقی بمونه. هدف بقاء نوع انسانه، دقت کنید، هدف بقاء نوع انسانه، هدف تحریک. این بقاء نوع چه تموم میشه؟ چه به این هدف میرسیم؟ این بقاء نوع تا ابد باید باشه. پس این حرکت که هدفش بقاء ابدی نوع است باید حرکت ابدی باشه. هدف رو ملاحظه کنید چیه؟ هدف این نیست که این انسان موجود بشه، همین شخص انسان. اگه هدف این بود که این شخص انسان موجود باشه، این حرکت با وجود این شخص انسان باید متوقف میشد، همونطور که شما در اشکال گفتید. ولی هدف بقا این شخص انسان نیست، هدف بقا یا وجود این شخص انسان نیست، هدف وجود و بقا نوع انسانه. این هدف چه حاصل میشه؟ تا ابد هم باید ادامه بدید. پس حرکتی که میخواهد این هدف رو تأمین کند باید تا ابد بره. بله، ما با آنچه که در جای خودش گفتیم، با فراغ از آنچه که در جای خودش گفتیم داریم بحث میکنیم. خب پس توجه کن چی شد؟ هدف رو معلوم تعیین کردیم. هدف عبارت شد از بقاء نوع انسانی، و این هدف طوری نیست که با خلق یکی دو انسان حاصل بشه که شما انتظار داشته باشید اون حرکتی که طبیعت شروع کرده باید با این خلق انسان تمام بشه، بلکه این هدف هدفیست که تا ابد باید استمرار پیدا کند و در نتیجه تحریکی که برای به دست آمدن این هدف اون هم باید تا ابد استمرار پیدا کنه. خب این وجود افراد چه نقشی دارند؟ هدف به ذات یعنی غایت به ذات روشن شد که بقاء نوع. این وجود این افراد چه نقشی دارند؟ این انسان متولد میشه، دوباره انسان بعدی متولد میشه. میفرماد اینها ضروری هست، غایت به ذات نیستند. این تولد انسان ها پشت سر هم ضروری هست و غایت به ذات نیستند. کدام قسم ضروری؟ قسم اول باید باشد، اینها باید باشند تا اون تحریک ادامه پیدا کند، تا اون هدف نهایی تحقق پیدا کند. همونطور که صلابت آهن باید باشد تا قطع حاصل شود و به تبع هدف قطع، اینجا باید این توالد و تناسل باشد تا اون تحریکی که طبیعت شروع کرده ادامه پیدا کند و هدفی که بقاء نوع است حاصل شود. پس این توالد و تناسل یا به تعبیر خود شما کون و فساد حالت ضروری دارد، نه اینکه غایت باشد، نه اینکه غایت به ذات باشد. غایت به ذات همون بقاء نوعه که حرکت ابدی دارد انجام می شود تا بقاء نوع ابدی حاصل شود. اون داره انجام می شود، اونم داره حاصل می شود با خودش. این توالد و تناسل یا این کون و فساد که مربوط به جزئیات این تحریکه، این چنه علت این تحریکه و در به تبع علت اون غایته. درست مثل صلابت آهن که علت قطع بود و به تبع علت غایت بود، اینجا این کون و فساد علت اون تحریکه، ادامه تحریک و علت اون هدف که بقاء نوعه. پس اینها ضروری هستند، غایت نیستند. نباید با حصول اینها توقع داشت که فعل متوقف شود، چون اینها که غایت نیستند. با حصول غایت باید فعل متوقف شود، با حصول ضروری که لازم نیست فعل متوقف بشه. این کون و فساد ضروری ها هستن نه غایت، پس لازم نیست با وجود اینها فعل متوقف بشه، همونطور که با وجود هیچ ضروری فعل متوقف نمیشه. جواب توجه شدید؟ جواب کاملی بود. البته جواب دومی هم داریم. این جواب اول جواب کاملی بود. فرق گذاشتیم بین غایت به ذات و ضروری، و در مثالی هم که عبارت از کون و فساد بود غایت به ذات و ضروری را از هم جدا کردیم و مشخص شد که غایت به ذات داره انجام میگیره. این طوری نیست که فعل کلی بتونه متوقف بشه، فعل کلی که اون تحریکه داره ادامه پیدا میکنه تا این غایت به ذات هم حاصل بشه. هیچ وقت اون غایت به ذات تمام نمیشه تا این تحریک تمام بشه. اینایی هم که میبینید تمام میشن اینا غایت به ذات نیستن، اینا همه ضروری ها هستن. و ضروری چنین نیست که اگر انجام شد فعل تمام بشه. پس اونی که با حصولش فعل باید متوقف شود غایت به ذات است که در اینجا بقای نوعه. اونی که با انجامش فعل متوقف، اون کون و فسادی که با انجامش فعل متوقف نشده اون ضروری است، غایت نیست. پس شما رفتید ضروری رو ملاحظه کردید و دیدید حاصل میشه، انتظار داشتید که فعل متوقف بشه، دیدید که فعل متوقف نشد، گفتید غایت نداره، در حالی که اشتباه کردید. اونی که شما غایت دیدید غایت نبود. غایت چیزیست که اگر حاصل بشه فعل متوقف میشه، ولی غایت در اینجا حاصل نمیشه، الالعبد ادامه دارد، پس فعل هم الالعبد ادامه دارد. این جواب اوله که جواب کاملیست. توضیح شرط کردم ولی ظاهرا نمیدونیم تطبیقش کنیم. تطبیقش مونه و جلسه آینده.